به نظر من به صورت کلی میشه اینو یک تحول مثبت قلمداد کرد. بالاترین مقامیه که سنی های ایران بعد از انقلاب در دولت‌های متعدد جمهوری اسلامی به دست آوردن. منتها یک نظرم اینه که این معاونت یک پست عمدتا نمادینه. حتی بعضی‌ها این انتقاد رو مطرح می‌کنن که رسماً با قانوناً عضو کابینه محسوب نمیشه. با وجود همه اینها من فکر می‌کنم که یک گامی هست رو به جلو و احتمالاً راه باز می‌کنه که در سایر پست‌هایی که تاکنون از اهل سنت استفاده شده مثل استانداری ها و بعضی مدیران ادارات کل این تابو شکسته بشه و امکان استفاده از اهل سنت فراهم بشه.
آقای خدیو، آقای پزشکیان خیلی در دوران تبلیغات انتخاباتی از تبعیض علیه اهل سنت انتقاد کرده بود، از اینکه حتی مدیر اهل سنت نمیذارن، ولی در عمل در کابینه ما شاهد این بودیم که خود ایشون هم معرفی نکرد. فهم کنید دلیلش چیه؟ چرا اجازه نمیدن اهل سنت در این سطح وارد مدیریت کلان کشور بشن؟
بنده آقای پزشکیان از نزدیک میشناسم، به نوعی هم شهری محسوب میشیم و ایشون رفت و آمدهاش رو تا الان هم ادامه داده، به با وجود اینکه سال 58 کلا مهاجرت کردن از مهاباد، ولی ارتباطاتش رو ادامه داده و به هر حال هنوز مهابادی محسوب میشه. من فکر میکنم اظهاراتی که ایشان مطرح میکرد بخشی به این دلیل بود که خودش تجربه زیسته ای داشت در میان کردها و سنی های آذربایجان غربی و به عینه شاهد بود که از یعنی بر اساس تجربه اینی خودش که مسائل هویتی در مخصوصا این برجسته کردن هویت مذهبی در این منطقه به این شکل نیست که در سطوح رسمی وجود داره. فکر میکنم همین دیدگاه در واقع اینی و تجربه زیسته خودش باعث شده بود که، و این نکته هم خیلی مهمه، آقای پزشکیان هیچ وقت غیر از یک مقطع کوتاهی که وزیر بهداشت آقای خاتمی بود و یک مقام سیاسی محسوب نمیشه و دوره هم نایب رئیس مجلس بود، هیچ وقت جزو اعظم نظام نبوده، هیچ وقت در جمع هایی که به هر حال تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اصلی نظام محسوب میشوند حضور نداشته. فکر میکنم شناختش در فضای رسمی خیلی دقیق نبود. شناختش از فضای رسمی بیشتر برخواسته از فضایی بود که خودش توش بزرگ شده بود، به دنیا اومده بود و تجربیات اینه خودش رو شکل میداد. شکافی که بین این دوتا به وجود اومد، یعنی بین این دوتا حوزه اساساً از هم متفاوت، باعث شد که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم به هر حال اقدامی که دیروز انجام داده علارغم این که در قد و قواره انتظاراتی نیست که ایشون درست کرد، چون واقعا در مناظره ها خیلی به این قضیه میپرداخت، یعنی بدون اینکه انتظار خیلی مثلا جدی حتی از جانب اهل سنت وجود داشته باشه، ایشون در مقام سخنگوی اهل سنت عمل میکرد و من فکر میکنم بیشتر بر اساس همین تجربه خودش بود، ولی به هر حال مطابق انتظارات نیست. اما همونطور که عرض کردم میتونه که یک فتح بابی باشه در آینده. ما امیدوار باشیم که به تدریج این موانعی که به صورت کارکردی وجود داره برداشته بشه. بخشی از این تبعیض‌هایی که وجود داره شما مستحضر هستید که ماهیت ساختاری دارد، در قانون اساسی نوشته شده، مثل پست‌های رهبری و ریاست جمهوری که اساساً امکان نداره مطابق قانون به اهل سنت تعلق بگیره، ولی بخشی دیگر به صورت کارکردی ناشی شده از همین ساختاری که به تدریج شکل گرفته.
در مورد خود این جایگاه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم چی فکر می‌کنید؟
من اصلا فکر میکنم که این به هر حال زیر ساختارهای دیگه تعریف میشه این معاونت. خب وزارتخونه های اقتصادی تکلیفشون مشخص، سازمان ها و نهادهایی که متولی توسعه در کشور هستن اونها هم که معلوم هستن. فکر نمیکنم که به صورت عملی یعنی خیلی کار خاصی از دست این معاونت بر بیاد. نهادهای بالادستی در این زمینه زیاد هستن و بستگی داره به آدمش. من فکر میکنم که از آقای حسین زاده ما مناسب تر داشتیم در میان اهل سنت چه کردها و چه قومیت‌های دیگه سنی که بتونن مثلا در این حوزه با تخصص بیشتری کار کنن. آقای حسین زاده از نمایندگان خوب مجلسه، از نمایندگان شاخص مجلسه. فکر میکنم این سومین دوره شونه که به عضویت مجلس انتخاب میشن. در دو دوره اول قبلی که همیشه درخشش داشته به نسبت سایر هم قطارانش و مهمتر از این نماینده یک حوزه انتخابی حساس هستش. یعنی من خودم به شخصه آرزو می کردم از کسی دیگه استفاده می شد. ایشون همون در مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابی نقده و اشنوی می موند. دیدگاه های خیلی خیلی روشنی داره نسبت به مسائل قومی. چند تا کتاب ترجمه کرده در این زمینه که حاکی از دیدگاه چند فرهنگرا و اهل تساهل و مدارگر ایشان هست. من فکر می کنم که وجود ایشون در این کسفت در نمایندگی اشنویه و نقده یک فرصتی هست که خیلی راحت نباید از دستش داد.
خب فهم کنید در سطح استاندارها ما شاهد این خواهیم بود که آقای پزشکیان وزیر مجموعه های وزارتخانه های زیر مجموعه دولت ایشون از اهل سنت انتخاب بکنن، مشارکت بدن به اهل سنت در سطح استاندار.
نهادها، نیروها و مکانیزم های مختلفی در این زمینه دخیل هستند. یعنی نمیشه گفت که دست ایشون کاملا باز هستش. حتی ممکنه اگر مثلا این تصمیم گرفته بشه گرفتار یک سری روندهای غیر مربوط بشه. ما در ایران متاسفانه در غیاب یک مکانیزم شایسته گزین استاندار شاهد رقابت های منفی و غیر اصولی بر سر تصاحب پست ها و مقامات و استانداری ها و کلا مناصب اجرایی هستیم. همه اینها تاثیرگذار هست. ممکنه که مثلا یک روند به اصطلاح مزاحم مداخله کنه و قضیه یه جور دیگه پیش بره. با این اوصاف من با تغییراتی که امروز اتفاق افتاده، دیروز امروز ظاهرا آقای ظریف هم به کابینه برگشته و این انتصابی که در مورد اهل سنت هم انجام دادن، فکر میکنم این کار راحت تر شده. ممکنه که این دوره بالاخره یک استاندار اهل سنت در حداقل در استان کردستان منصوب بشه. البته ما در ابتدای انقلاب در دولت موقت آقای بازرگان تجربه چیز رو داشتیم، انتخاب استاندار اهل سنت، ولی متاسفانه از سال 60 به بعد حتی در حد فرمانداری ها هم این قضیه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه دوران آقای خاتمی از نیروهای سنی در سطوح فرمانداری استفاده شد. منتها فراز و نشیب زیاد داشته، در دوره احمدی نژاد کمرنگ شده، در دوره آقای روحانی دوباره بیشتر شده و فکر میکنم این دوره بالاخره یک اتفاق مثبتی در این زمینه میفته، چون که مستحضر هستید که در سطح ایران نه تنها در میان اهل سنت، نه تنها در میان کردها و بلوچها و ترکمنها احیانا، بلکه من شاهدم در جامعه مدنی، در فضاهای روشنفکری، در فضاهای فرهنگی، عموم مردم ایران خواهان و خواستار حل این مشکل هستند و این نگرش مذهبی که قبلا وجود داشت و از جانب عموم مردم پشتیبانی میشد خیلی خیلی کمرنگ شده و زمینه فرهنگی و فکری از این لحاظ کاملا مهیا هستش نسبت به گذشته.